سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 3 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه رنگ‌های زندگی را که دیروز به گونه زنده پخش شد خواهید شنید. اما پیش از آن خبرهای مهم. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان در ماه ربان هجری خورشیدی به افغانستان خبر داده است. این وزارت امروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که از 19 تا 21 سرطان بیش از 8300 مهاجر افغان از ایران و اضافه از 1300 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در بیانیه گفته نشده که این پناهجویان افغان به زور یا داوطلبانه به کشورشان بازگشتند. روند اخراج پناهجویان افغان بی اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر پارسال ادامه دارد. ایران نیز اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده. گزارش های مبنی بر تعلیق روند اخراج افغان های بی اسناد و افغانستان به روز چهارشنبه منتشر شد. اما یک روز بعد ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این گزارش ها را نادرست خواند و گفت که پروسه اخراج مهاجران به گفتهش غیر قانونی روان است. رادیوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نظامیان این کشور محمد عزیف مسئول نظامی گروه تندرو حماس را در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه هراس افغان می شناسند. رادیوی اردوی اسرائیل گفت روشن نیست که محمد عزیف کشته شده یا نه. اردوی اسرائیل گفته که در مورد این گزارش تحقیق میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل کشته شدند. در ادامه زخمی شدن 289 تن دیگر خبر داده شده. تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران گفته که انتظار دارد که روابط ایران با کشورهای اروپا بهبود یابد، اما او همچنان این کشورها را متهم کرده که به وعده هایشان برای کاهش تأثیرات تحریم های ایالات متحده علیه ایران عمل نکردند. پزشکیان گفته که پس از خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای، کشورهای اروپایی قول داده بودند که برای کاهش تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده بر ایران اقدامات را انجام دهند. این سخنان پزشکیان در مقاله‌ای که به روز جمعه در روزنامه انگلیسی زبان ایرانی تهران تایمز منتشر شد بازتاب یافته. پزشکیان که چهره میانه رو پنداشته می شود شنبه گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران سعید جلیلی رقیب تندرو خود را شکست داد. پزشکیان 69 ساله برای بیرون شدن از ایران از انزوا خواهان روابط سازنده با کشورهای غربی شدند. و قرار است که قهرمان جام فوتبال یورو 2024 فردا شب مشخص شود. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و انگلستان ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین به میدان خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی اسپانیا در 9 جولای با نتیجه 2-1 فرانسه را شکست داد و انگلستان نیز در 10 جولای با نتیجه 2-1 بر هالند مغلوب شد.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما در برنامه رنگ‌های زندگی وکلای مدافع و شرایط و امکانات کار آنها است. آیا وکلای مدافع در افغانستان به شکل مستقل آزادانه عمل می توانند یا نه؟ روی از این موضوعات صحبت می کنیم. مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم محترم آقای قانونپو محمد اشرف رسولی حقوقدان از خارج از لندن به برنامه وصل شدن، همچنان محترمه تمنا صدیقی وکیل مدافع از داخل و همچنان منتظر دیگه مهمان ها هم هستیم. در نیمه دوم خانم نجلا راحل که سابق معاون انجمن مستقل وکلای مدافع یا حقوقدانا بودن، اونا هم به برنامه وصل خواهد شدن. خب آقای رسولی مرا میشنوین؟
بله،
آقای رسولی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، مهربانی کنین.
تشکر خانم تمنا صدیقی، شما هم خوش آمدین به برنامه، انشالله میشنوین مرا.
ممنون، تن سلامت باشین. نظر تا بله صدا شما رو دارم.
تشکر، زنده باشین. خب به هر حال منتظر مهمانای دیگه هم هستیم. قبل از اینکه رشته سخن به آقای رسولی بسپاریم، از کابل کمی بشنویم از داخل. خانم صدیقی، فعلا وضعیت وکلا چطور است؟ کاروبار چطور است؟ کارا خوب است نیست؟ از شما بشنویم.
تشکر، سلامت باشین. نظر صاحب، خدمت شما، مهمان محترمتان و تمام شنونده عرض سلام و ادب دارم. امید همگی خوب و صحتمند باشند، خصوصا نوع وطنهای ما که بیرون از افغانستان است و از حالتهای داخل کشور بعضن رنج میبرند و میکنه هم خوب باشند. در کل اوضاع خوب است، چون معمولا بعد از هر تحول سیاسی در هر کشور بر سطح سوی زندگی که باشه بعض نابسامانی ها ناهمهنگی های موجود میباشه که با گذشت زمان آهسته آهسته همه چیز رو به بهبود میشه. فعلا در افغانستان مشکلات موجود هست، در بخشای نه تنها در بخشای عدلی و قضایی، در تمام بخشا مشکلات موجود است. ولی نظر به روزهای اول که تغییرات سیاسی آمده بود، اوضاع بهتر است و امید داریم که روز به روز بهتر و خوبتر شود.
بله، خب سابق ما مثلا به یک وکیل ضرورت که میشد دفتر میداشتن، میرفتیم وکیل بستلاغ همراهش صحبت میکردیم، روی اجرت صحبت میکردیم، بعد از او وکیل کارهای ما را وکی یک وکالت نامه میگفت و تعقیب میکرد. فعلا این مسائل هست یا چطور؟
بله، فعلا طبق اصول قبلی به اون شکل جریان داره. خود تنها تفاوتایی که موجود است، چون فعلا وکلای ذکور به اساس جواز جدیدی که از طرف امارات اسلامی توزیع شده به اساس از او جواز فعالیت میکنه و یک عده محدود از وکلای اون است که فعلا در کابل فعال هستند. بر علاوه کابل البته در بعض ولایت ها، خصوصا ولایت های شمال فعالیت دارند، اونا هم تقریبا مشابه روند کاری شان مشابه روند کاری وکلای ذکور است. در قضایای تجارتی و قضایای مدنی به اساس وثیقه که از طریق محکمه وثائق گرفته میشه قضای خود پیش میبرند. و قضایای جزایی هم البته قضایای جزایی معمولا دو بود داره. اگر بود عقلاییش بیشتر باشه که در اونجا نیاز فعلا موجود نیست که وکیل مدافع موجود باشه و از جرم دفاع بکنه، ولی اگر جنبه عقلاییش بیشتر باشه که باز در اون صورت وثیقه میگیرن و از حق موکل خود دفاع میکنن. مثل قبل اصول است، وقتی هر کسی با مشکل بر بخوره مراجعه میکنه به دفترهای وکلای مدافع، جریان برشان میگه، صحبت میکنه، سر مقدار پول یا قیمت قضیه تفاهم میکنه، قضیه قرارداد میشه، بعدش میرن به محکمه وثائق، اگه نیاز به وثیقه داشت وثیقه میگیرن و طی مراحل میشه چی از حقوق باشه چی از حوزه و بعدش به محکمه. مطابق مو جنجال میانه بگویم یا سرگردانی قضیه، قیمتای قضایا تعیین میشه و به روند قبلی کار پیش میره.
بسیار جد تشکر خانم صدیقی. محترم آقای رسولی، حال نوبت شماست، شما این موضوع رو تعقیب میکنین وضعیت وکلا چطور است؟ برازی که ما جستخیسته بسیار معلومات میگیریم، بعضی از وکیل صاحبا گفتن که در بعض محاکم میگن به وکیل صاحبا که شما مسائل فقه نمیفهمین یا مسئله شرعی را نمیفهمین، از او خاطر اسناد سندایتان را به ما بتین، شما برین بخیر دیگه، باز ما فیصله خواهد کردیم، از این قسم مسائل میشنویم. شما چطور آقای رسولی، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
سلام خدمت شما، خانم محترم، میمان شما و شنوندگان محترم. عرض کنم که با تأسف که سیستم عدلی قضایی در افغانستان به یک بحران کلان مشروعیت دچار شده است. البته آنچه که ما قبلا داشتیم، قضای مستقلی داشتیم، قاضی مستقلی بود، لپالی از این ما انجمن مستقل وکلای مضافی داشتیم که در روز بیش از 5000 عضو داشتن. امی گونه ما یک بخش مساویت های پخیر داشتیم در وزارت عدیه. امی گونه ما بخش نهادهای دیگه داشتیم که غیر دولتی بودن و اونا هم از این قضایی ها دفاع میکردن. اما در حال حاضر کلانترین مشکل امی بوران است که در رابطه با مشروعیت نهادهای عدلی و قضایی است. به گونه مثال خود انجمن مستقل وکلای مضافی که یک قانون مستقل داشت به نام قانون وکلای مضافی و در سال 1350 مطابق قانون اساسی سال 1362 ساخته شده بود و به حالت تعلیق قرار گرفته مثل که قانون اساسی نیست. طبعا قانون وکلای مضافی هم به حالت تعلیق قرار داده شده و از همه مهمتر که انجمن مستقل وکلای مضافی داشتیم که من هم عضو شورای رهبریش بودم. متاسفانه که این شورا خیلی انجمن خودش هم لغو قرار گرفته و صلاحیت هایی که یا خودشان وکیلا را تربیه میکردن، وکیلا را توظیف میکردن، وکیلا پیش از این دفتر مسئولیت داشتن، از همین طریق از اینا طبعا جوازنامه خودم میگرفتن. آل این سیستم کاملا از هم پاشیدن به خاطری که فعلا این عهده‌دار توزیع کار تا به وکلای مضافی وزارت عالیه عهده دارد. البته یک سابقه بسیار دور و دراز داشت که وزارت عالیه در سالهای قبل، یعنی در حدود 30 سال پیش امی وظیفه را انجام میداد. در رابطه به قضای جزایی، قضای مدنی و همچنان قضای تجارتی خودش را به وکلای مضافی کار توجیه میکرد یا جواز توجیه میکرد. اونمو دوران باز روی کار شده و در حال حاضر انجمنی وجود نداره. البته کسایی که وکیل بودن در انجمن جواز میگرفتن، شرایطی داشتن مطابق احکام قانون وکلای مضافی و اساسنامه مربوطش که با بعد سند فراغت میذاشتن از دانشگاه حقوق یا شریعت یا بالاتر و از خارج یا داخل کشور یک دوره ستاژ سپری میکردن. به میگونه باید محکومیت به جرم و جنایتی دفاع نمیداشتن که در ماده 6 از او قانون ذکر شده بود. و در حال حاضر چون این شرایط مربوط شده به وزارت عدلیه، اونا در این قسمت اجراعات میکنن. ولی در مجموع شاید ما وکیل مدافع در افغانستان داشته باشیم که شکی نیست، به خاطر که یکقدر تعداد زیادی که من خدمت شما عرض کردم همگی وکلای مدافع توان از این نداشتن یا زمینه مساعد نشد که از افغانستان بیرون شدن. اونا به یک مشکل کلانی مواجه هستن. به گونه مثال گفتم که بحران مشروعیت ما در نهادهای عدلی قضایی داریم که نه تنها در رابطه به خود وکیل مدافع است. ما یک ستر محکمه مسئول و مستقل قبلا داشتیم مطابق قانون اساسی. ما نهاد سالانوالی داشتیم که در موضوعات جزایی که بسیار مهم است. من حالا که از خواهرم شنیدم که در موضوعات حق الله حق نمیدن که وکیل مداخله بکنه و تنها در موضوعات حق العبدی یا موضوعات مدنی و تجارتی ای وکیل ها کار میکنن. بر من کاملا یک شوک از سال هم از این که خبر نداشتم. در حالی که مهمترین مسئله دفاع از متهم است، از مدنون است، قضاهای جزایی است، به خاطر که اونجا موضوع حیاتش مطرح است، اونجا موضوع شرافتش است، حیثیتش است، مالش هست، زندگیش هست، آبرو و حیثیتش هست. وقتی که وکیل مدافع نباشد کلانترین یک پرابلم هست که ما به او دچار هستیم.
تشکر. خب محترم آقای ضیاءالدین احمدی که خودشان هم وکیل مدافع هستند در داخل، اونا هم به برنامه وصل شدند. آقای احمدی خوش آمدیم به برنامه.
تشکر. سلامت هم بخیر باشین. عرض ادب حضور شما و مهمانان گرامی که در این برنامه سهیم هستن.
بله احمدی صاحب محترم، تشکر زنده باشین. احمدی صاحب ما گفتیم از وکیل صاحب یک حال احوال بپرسیم، وضعیتتان چطور است، کاربارتان چطور است، کارا مثل سابق واری جریان داره، درآمد چطور است، از شما بشنیم آقای احمدی.
تشکر. سلامت بخیر باشین. وکالت یک اصل ضروری در تمام جوامع بشری بوده. در هر برهه تاریخ که در او اجتماع نهادهای عدلی قضایی که فعال بوده ضرورت احساس شده تا به وکال امدافی نقش داده شود. شرایط کنونی نیز به پیروی از دنباله گیر امو جرانهای قبلی وکالای مدافع را اینا به رسمیت شناختن و وقت دادن، یک اندک زمان و تاخیر افتید، یک تکتکی زمانی به وجود آمده بود که بعد از زمه یک تحولی که در نظام سیاسی افغانستان به وقوع پیوست، تقریبا یک سال دیگه مجوزه ما به تعلیق در آمده بود. یک تغییرات در ساختار تشکیلاتی وکالای مدافع به وجود آمد. نو پیشتر کمی دوست ما صحبت کردن داره، اولا که بود انجمن وکالای مدافع فارغ از چوکات ادارات دولتی من حیث یک نهاد مستقل بود که تحت عنوان انجمن مستقل وکلای مدافع. باز بعد از روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان که انجمن مستقل وکلای مدافع را تحت ریاست وکلای مدافع افغانستان در چوکات وزارت عدلیه مدغم کردن، باز در تمام وکلای مدافعی که داخل افغانستان فعالیت میکردن اینا به شکل یک امتحان نمیدوی ارزیابی مورد ارزیابی قرار دادن که باز وکلای مدافعی که علاقمند بودن رفتن تقنام کردن، باز با گروه گروه اینا دیگه تقسیمات شدن و هر گروه خود نوبتی داشت. اونا از ارزیابی کسایی که موفق به در آمدن جوازشان دوباره تمدید شد، باز جواز کارت هویت و امورشان دوباره تقسیم داده شد. ما هم از امو جمله بودیم. خوشبختانه من هستی از وکیل مدافع فعلا عملا فعالیت میکنیم در خدمت همشهریان خود هستیم که از حقوق آنها در مراجع عدلیه قضایی دفاع میکنیم.
بله تشکر. امیجه ما سال گذشته یک گزارش داشتیم با در یک قسمت از اون که مدیدم میگن بعض خانم ها زیادتر نمیخواین به محکمه برن، از دو خاطر به وکیل مدافع هم مراجعه نمیکنن، یعنی کوشش میکنن که نرن به محکمه. یعنی خب سبب از این چی است؟ در سابقه ما متو بود یا حال ما ترز که خانم ها زیاد علاقه ندارن به محکمه برن؟
یعنی خانم ها کسایی که یک مشکل حقوقی داره منظور نظرم خانم هستن؟
بله بله، کسایی که مشکل دعوا جنجال دارن به طور مثال امرای شوهر خود یا هر چی که هست.
با او شکل نیست که قطعا نباشه، ما شاهد حال هستیم. یک تعداد خانم ها هستن که به محکم مراجعه میکنن و محکم مراجعه میکنن، ولی صرف همه موضوع هست متفق نظر به شرایط قبلی وضعیت تغییر کرده که بر شما بهتر معلومه. برخیلم قانون مدنی قبلی یا اصول محکمات مدنی قبلی اونا فعلا به شکل تعلیف هست که به او قوانین استناد نمی شود و حق تفریق مطابق فقه احناب هم شرایط خود داره. اگر در او شرایط برابر شود که تفریقش داده می شود، اگر مطابق هم فقه احناب که شرایط حق تفریق برابر می شود، تفریقشان داده نمی شود. صرف در موضوعات اگر تفریق مراجع دانا کمرم نیست، ولی در سایر دعاوی منحیز اگر در پیشگور دعاوی میراث هستن یا دین هست در دیگر مسائل دانا دعاو میکنن، بعدشان خودشان پیش میبره، بعدش کار به اصولی و فروعی درجه اول درجه دومشان هست که با حیث وکیل تعیین میکنن. یک تعداد خانم هستن که بود به دارالوکالا دارالمشارا مراجعه میکنم که وکلای مدافع دعوای اونا رو پیش میبرن.
بله تشکر. خب آقای رسولی شما چی فکر میکنین؟ یه تنها امروز یا دی چند سال گذشته نیست، سالهای متمادی زیادتر خانمایی که مثلا مکتب نرفتن در اطراف و اکناف از حق حقوق و دیگه پا قدر خبر هم نیستن نمیرن. منطقه ما سال گذشته یک راپور داشتیم میگن که یکی از باشندگان شهر کابل به دلیل اساسیت میگه نام خود نگرفته، میگه که برای یک موضوع خانوادگی به محکمه رفته بود اما ادعا میکنه با کسان روبرو شده که حتی نمیتونستن بتونن به روی کاغذ امضا کنن. خب این علایده مسئله است که کیفیت قاضی ها و سارنوالا و وکیل سایبار مادم از نظر بگذارنن. خب به هر حال اونا میگن که مثل میگن کسایی که بسیار زیاد متخصص بودن اونا بسیاریش به خاطر مسائل سیاسی و تگپا میگن کار ایلا دادن و رفتن مثلا دکترا داشتن میگن ایلام فروشی میکنن. از این خاطر در افغانستان زیادتر در سالهای متمادی همین مسئله وکالت و قضا و ترکپا اوتر رو باید شاید بخیال کار نکرد. در این مورد از شما بشنیم چی میگن آقای رسولی؟
خدمت شما عرض کنم که قبلا سیستمی که وجود داشته یک سیستم مختلف بود، یک سیستم بسیار پیشرفته بود، به این معنی که در پایه ازی که ما انجمن مستقل وکلای مظافره داشتیم که بیش از 5000 عضو داشت و او به شکل خصوصی با قراردادهایی که با کسایی که معکل بودن قرارداد امضا میکردن از اونها دفاع میکردن. در کنار از اون ما دو بخش دیگه داشتیم. یک بخش مسایلت های حقوقی بود که در وزارت عدلیه مقرش بود و این مسایلت های حقوقی یک مقررات داشت در پایه ازی که بعدا تا آخرا او به قانون تبدیل شد. این وزارت عدلیه مسایلت های حقوقی در تمام ولایت های افغانستان وکلای داشتن که به شکل رایگان از مردم دفاع میکردن، البته معاشی که پاشون دولت میداد ولی در قضای جزایی 100% و قضای مدنی صرف در رابطه با خانم ها که کسایی که موضوع مشکل فامیلی خود داشتن از اونها دفاع میکردن و هم به شکل رایگان بود، پول نمیگرفتن و هیچ کدام ممانعتی در اون قسمت ها وجود نداشت که خانم باره به محکمه یا وکیلش باره. با وزارت عدلیه میمدن فرمی بود، خانه پوری میکردن و هر وکیلی که خود خواست خودشان بود اما ازشان دفاع میکرد. در کنار از این ما یک بخش دیگه داشتیم، نهادهای غیر دولتی بودن که از طرف یا انجوها که خارجی ها کمک می شد. یه نام تعدادشان به حدود 13 نهاد بود که در افغانستان فعالیت داشتن و اینا هم قضای مختلف به پیش مردن و در اون مثال یک بخش از اینا از حقوق اطفال دفاع میکرد، بخش دیگه از حقوق زنها دفاع میکرد و بخش های عمومیشان از موضوعات جزایی از همه که دفاع میکردن. البته در بخش خانما و بخش تفلاک کاملا رایگان بود، در بخش دیگر هم جزایی رایگان بود اما در قضای مدنی یا قضای تجارتی اینا مداخله نداشتن. به یه حساب این سیستم مختلط یک جای میشد و تحت رهبری وزارت عدلیه که یک شورای کلان ساخته شده بود تحت از اون شورا که متشکل از رئیس وزیر عدلیه بود و جلو سارنوال و به همین گونه معاون یکی از اعضای سر محکمه، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع و از نهادهای دیگه شرکت. اگر کدام مشکلی پیش می شد در رابطه به معرفی یک وکیل مدافع یا یک وکیل مدافع از کسی خدا نخواسته و می خواست پول بگیره خلاف قانون، در قسمت ها اونا رسیدگی می کردن. اگر مشکلی پیش می شد مشکل حل می کردن. یعنی یک سیستم بسیار موفقی وجود داشت که تا آخرا این از بهترین سیستمایی بود که در دنیا عملی میشد و تحقیق میشد. متاسفانه تا حال حاضر دیگر آدم شرایط تغییر کرده. من نمیفهمم که آنچه که دوستان ما داخل هستن و چشمید خودم میگن چگونه، ولی از همه که بیشتر اندیشه ما در رابطه قضایای جزایی نه با قضای مدنی یا قضای تجارتی. در قضیه مدنی یا قضیه تجارتی میشه خود شخص دفاع بکنه یا چند پولی را ببره یا ببازه، یک بخش قضیه است. اما در قضای جزایی که یک بخش بسیار عمده است و کسایی که اصلا اونا وکیل نداشته باشن برن به محکمه، چندین دلیلی وجود داره که به هیچ وجه اونا نمیتونن از حقوق خود به شکل درست دفاع بکنن. به گونه مثال موضوع اصل برابری طرفین است، یعنی کسی که در اونجا شرکت میکنه در محکمه قاضی است که قاضی از قانون آگاه است. البته ما فکر میکنیم قاضی باید از قانون آگاه باشه و به همین گونه سانوالی که علی از این اقامت دعوا میکنه باید از قانون خبر باشه. به مقابل یک کسی دیگه که ایش از قانون خبر نداشته باشه، اگه این وکیل مدافع نداشته باشه چگونه میتونه از خود دفاع بکنه؟ در حقیقت هم مساواتی که میان طرفین است هم در قانون اساسی وقت بود هم در اسناد بین‌المللی ذکر شده قطعا زیر پا میشه. مطلب
دومش اصل بله. همین لحظه ببخشید یک لحظه که با اجازه تان رسولی صاحب سخنانتان یادتان نره که بریم یک چکر کابل بستلا خانم بنفشه برین که خودشان قاضی زاده تخلص میکنن، خودشان هم شاید قاضی باشن، از اونا بپرسیم اونا منعیس یک شهروند که در داخل تشریف دارن چی فکر میکنن در مورد این مسائل، مخصوصا وضعیت وکلای مدافع. خانم قاضی زاده خوش آمدین.
درود و سلام شب همه شنوندگان رادیو آزادی بخیر و درود خدمت شما هم.
تشکر.
خب ما قسمی که با تغییر اوضاع سیاسی همه ما شاهد هستیم، هیچ بخش و شعبه و هیچ ابعاد از کشور به حال ثابت قبلی خود باقی نمون و در هر قسمت تغییرات خاصی به وجود آمده. همه قسم در وضعیت وکلای مدافع و مساعدین حقوقی و همگیشان یقیناً که تغییرات خیلی زیادی به وجود آمد و استقلالیت و آزادی که قبلا داشتن در شرایط فعلی فکر نمی کنم که برایشان باقی مانده باشه و در قسمت با قید شدن وضعیت و شرایط کاری از اینا و همچنان عدم توجه با مساعدین حقوقی بیشتر متضررین یا کسایی که در کل توانایی گرفتن وکلا مدافع از پول خود ندارن بیشتر در قضای جزایی یا بیشتر متضرر میشن در این قسمت و وضعیت در حالت خوب قرار نداره اصلا.
بله، شما کدام مثال یا کدام داستان شنیدین در مورد از اینکه اگر کسی دعوا جنجال داشته وکیل مدافع گرفته و به محکمه رفته و کارش روبراشته یا نی؟
خب ما دقیقا شاید اینکه نبودیم، اما یک قضیه را شنیدیم که چند قبل دعوا در قضیه طلاق یک خانم بود و اونا نظر به وضعیت ضعیف اقتصادیشان توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشتن و در کل فیصله محکمه به نحوی صورت گرفت چون اینا نتونستن دفاع درست از خود داشته باشن. در کل از نظر ما فیصله در حق دختر خانم نادلانه بود.
بله، بسیار جد
میتونه یک نمونه کوچکش باشه. ما مطمئنن در سراسر افغانستان در نقاط دوردست در جایی که خب شرایطش برابر نیست مطمئنن که متضررین زیادی وجود داره و از این ناحیه ضرر دیدین و آسیب رسیده باشه.
بسیار جد تشکر محترم قاضی زاده. خب رسولی صاحب سخنان شما را قطع کرده بودم، حالا ادامه بدین این مثال آخره که ناشنیده بودنم چیزایی که شما گفتین اگر وکیل مدافع نداشته باشه اونا متساوی از بین میره، نه که معلومات نداشته باشه. بفرمایید سخنانتان تکمیل کنین.
بله، اصلی گفتیست که گفتیم که یک از موضوعات مربوط به موجودیت وکیل مدافع رعایت اصل مساوات میان طرفین است، رعایت برابری صلاح ها است. یعنی زمانی که قاضی رو میبینیم که به یک شخص مسلکی است ولو که حالا قانون آفکارش در حال تعلیق قرار گرفته حد یقل به فقه استناد میکنند، زمانی که به فقه استناد میکنند طرف دیگه که یک خانمی است که هیچ یا سواد نداره، بیچاره است، سواد معلوم است، یا اگر سواد هم داره سواد حقوقی نداره، او چطور میتونه از حق خود دفاع بکنه؟ چطور میتونه یک احکام فقه که در زمانی که قانون بود خواه آسان بود که قانون مطالعه میکردن سر از او استناد میکردن، حالی که قوانین هم داره تعلیق قرار گرفته بسیار مشکل است که بره با کدام جزی فقهی استناد بکنه. این کلانترین یک مشکل است، از او خاطر قطعا رعایت عدم موجودیت یک وکیل مدافع تامین شده نمیتونه. من پیشتر عرض کردم که مشکل کلان در رابطه با موضوعات جزایی است. در رابطه با موضوعات جزایی چندین اصل است که باید رعایت شود که متاسفانه در حال حاضر یک پا در حال تعلیق هستند. مثلا موضوع اصل برائت ذمه است، یعنی یک آدم تا زمان یک متهم یا مظنون که به حکم قطعی محکمه بصالت محکوم علیه واقع نشود او بری ذمه دانسته میشود، در حالی که اگر قطعا نه در محاکم و نه در بخشای دیگه در حال حاضر راحت نمیشه. موضوع دیگهش عزیز که زمانی که یک شخص وکیل مدافع نداشته باشه اصلا از محکمه عادلانه برمن نمیشه. محکمه عادلانه در موضوعات جزایی مستلزم موجودیت وکیل است. یک طرف وکیل باشه، دیگه طرف شخص حوالی باشه که علیه دعوی میکنه و بهانه کنه یک قاضی بی‌طرف یا قاضی مستقل باشه. در موضوعات جزایی گفای دیگه هم وجود داره که مثال مهم است، مثلا اصل رعایت حق سکوت است. که متهم حق داره که هیچ کسی نزنه زمانی که متهم میشه و بگوید که وکیل مدافع مردم دفاع میکنه و از آزادی و اظهارات کامل برخوردار باشه و دیگه ای که حق ثبوت از مربوط سارنوال از این سارنوال باید موضوع جزایی که دار میکنه ثابت بکنه، نه خود شخص مکلف نداره که خودش خود بیگناهی خود ثابت کنه، برای اینکه بیگناهی اصل است. به این گونه موضوع خود رسیدگی و یادرسی به وکیل مدافع یک مشکل کلان دیگه است. حال گیرم که وکلای خصوصی وجود دارن در برابر پول از کسایی که مراجعهشان میکنن از اینا میرن دفاع میکنن، چه موضوع جزایی یا چه موضوع مدنی است. اما یک کسی که پول نداره، امکانات نداره، در حال حاضر که در افغانستان سطح زندگی هم بسیار پایین است و مردم به مشکل کلان گرفتار هستند، او چی کنه؟ همین که بود که در اون زمان بخش مصالحه حقوقی جا شده بود که از این مردمی که پول نداشتن، امکانات نداشتن، به شکل رایگان دفاع میکرد. همچنان اینجور هستیست از این گونه اشخاص دفاع میکردن. در حال حاضر کلانترین یک مشکل در این قسمت وجود دارد. از همه مهمتر گفتم که موضوع دسترسی به محاکم عادلانه یکی از اصول است که این هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم در اسناد بین المللی مثل اساسنامه بین المللی میثاق مدنی حقوق سیاسی امسال هم در کلش ذکر شده که در نبود یک وکیل مدافع به هیچ گونه نمیتونیم از یک محاکمه عادلانه ما بحث بدیم.
بله، تشکر. خب خانم تمنا صدیقی، شما چی فکر میکنین؟ یه چیزایی که رسولی صاحب گفت تا چت شما باشان موافق هستین؟ مخصوصا در مسائل جزایی چی قسم برخورد میشه؟ مردم میتونن وکیل مدافع داشته باشن؟ مخصوصا اگر قیمت باشه، خب پول نداشته باشن چطور میشه؟ اگر در مورد چیز گفتنی داشته باشین خانم تمنا صدیقی.
ممنون تان، سلامت باشین. رزرش تایی باول موضوع مهم که قابل توجه است، این است موضوعات که جنبه اقلاییش زیادتر باشه یا زیادتر جزایی باشه، خب فعلا در او اجازه نیست که وکیل مدافع حضور داشته باشه. اگر قضیه قسم باشه که موضوع جزایی و موضوع غیر جزایی داشته باشه، باز در موضوع غیر جزاییش وکیل حق داره که اونجا بره وکالت بکنه. چیزی که مهم است، اول باید سر از این صحبت شوه که در قضای جزایی چگونه اجازه حضور وکیل مدافع را دست بیاریم و چگونه را این آتا صحبت شوه و به این توافق برسیم که یک شخص مظنون یا یک شخص متهم حق داره، البته مظنون و غیر مظنون که معارض معروض علیه است، چون فعلا سارنوال موجود نیست که در از آدرس مدعی یا از آدرس معارض بیاید در موضوع قامه دعوا کنه. در هر دو صورت باید اجازه داده شود که برای شخص وکیل گرفته شود در موضوع جزایی. این خیلی موضوع مهم است که باید سر از این صحبت شود. و موضوع دومی است که متاسفانه برای فعلا
صدایتان قطع شد خانم صدیقی. یک لحظه که صدایتان درست شوه، به خیال کنم مشکل ایجاد شد. امید تا وقت که صحیح شوه، خانم بنفشه قاضی زاده چیزی میخواست بگوین. بله خانم قاضی زاده، چی گفتنی دارین؟
خب من فکر میکنم که گفته های آقای رسولی خیلی دقیق است و مخصوصا همون نکته را که اشاره کردن که در صورت عدم موجودیت یک وکیل مدافع در دعوا، اصلا ما نمیتوانیم از یک محکمه عادلانه حرف بزنیم و نام محکمه عادلانه را بالای جو بگذاریم. و در شرایط فعلی مخصوصا در قضایای جزایی که دسترسی به وکلای مدافع شاید مشکل شده باشه و مخصوصا برای کسایی که متضررین و مستضعفین هستند و امکانات مالی ندارند که خودشان برای خود وکیل بگیرند و ارائه خدمات حقوقی رایگان از سوی مساعدین حقوقی که تحت اداره وزارت تربیه کار میکردند که در حال حاضر فعالیت هایشان دقیق مشخص نیست. نکته مهمی که نبود یا عدم موجودیت وکلای مدافع زن است، مخصوصا در قضایای فامیلی، قضای بحث طلاق و حضانت و این مسائل که فعلا اصلا حضور خانم ها در کورس های آموزشی و حقوقی یا دانشکده های حقوق و سایر مسائل که به حالت تعلیق است و مطمئنن که کار و فعالیت زیاده ای بخشم توقف است، که خودش کلانترین نگرانی میتونه باشه عدم موجودیت وکلای مدافع زن در قضایای فامیلی و قضایای مربوط به خانم ها.
بله تشکر از شما. یک گزارش یا یک معلومات، فعلا همکاران ما سرش کار میکنن در بخش از وی آمده بود امروز در مجلس گفتن با ما. که حدود 250 قاضی خانم در افغانستان بوده قبلا، که میگه تنها 40 یا 45 شان فعلا در افغانستان باقی مانده. یعنی به می شکل از وکلا و سارنوالا افغانستان رو ترک کرده از طبقه اوناس. خب مشکل طبقه اوناس خیلی زیاد و زیادتر شده. بخیلم بسیار زیاد تشکر خانم قاضی زاده از اشتراکتان به برنامه. خب به هر حال تشکر. حالا اگر امکان داشته باشه همکار تکنیکی ما خانم نجلا راحیل هم به برنامه وصل میکنن. خب آقای احمدی شما چیزی میخواین علاوه بکنین؟ شما چی فکر میکنین تعداد وکیلای خانم مخصوصا در افغانستان به قدر کافی موجود است یا نیست؟ یا اینا مثلا میگن که از طبقه خانم‌ها میگن از سارنوالا وکیلای مدافع بسیاری از اینا میگن که ترک کرده افغانستان. شما چی فکر میکنین؟ اینطور یک معلومات یک احصایه در دست است یا نیست آقای احمدی؟
ما برای دیتای دقیق معلومات داده نمیتونیم به چه پیمانه وطن را ترک کردن و به چه اندازه باقی موندن، ولی خبر مبرهن واضح است که یکی را دارستن و یکی را ماندن. اما ما برای یک گزارش دقیق گفته نمیتونیم که به چه اندازه رفتن. در تمام کسی ما فکر میکنم بیشتر هم قاضی سایگا بانی پروگرام های تخلیه انتقال پیدا کردن. ما بعدش هم بانی سارانال سایگا و تیده کسی زیادی که من در فکر میکنم از وکلای طبقون هست که باقی ماندن و یک تعداد آنها هم که رفتن، اکثرت آنها با یک تعداد دفاتر و انجاهای بین المللی که کار میکردن و بعد انتقال آنها هم کارکرد طبقهشون با دفاتر بین المللی بودن و نقش فعالیت وکلای مدافع زنان بر فعلا در نظام کنونی به تعلیق افتاده که کسایی که که داخل افغانستان ماندن آنها نمیتوانند به طور رسمی کار بکنند که در خانه هستند. ما دوره که روند ارزیابی از طریق وزارت عدلیه که شروع شده بود فقط وکلای مدافع دکور را پذیرفتند که بیشتر که ما دوست ما گفتن اگر خوب می بود که برای زنان اجازه فعالیت داده می شد، به خاطر که تعداد اطراف دعوی که هست خانم هستن، دختر خانم هستن و همه اطراف دعوی خصمین ذکور نیستن. در یک فرد ذکور یک وکیل مدافع که ذکور باشه برای یک دختر خانم یا خانم اگر وکیل مدافع از اما همجنس خودش باشه بهتر به شکل واضح تر میتونه که مشکلات خود بیان بکنه و هم از لحاظ بود اجتماعیش و هم از لحاظ عواطفی و بالخصوص که یک تعداد دعای محرم میباشه. در این صورت ما طرفدار از هستیم که روند تقویه شوه در شوکات وکلای مدافع که من نقش دختر خانما و خانما هم دیگه مظهر شوه که ما ای را به نفع جامعه میدانیم.
بسیار تشکر آقای احمدی. حالا مهمان دیگر ما محترمه نجلا راحل که سابق معاون انجمن مستقل وکلای مدافع حقوقدانا بودن، اونا هم به برنامه وصل شدن. خانم راحل خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم حضور شما و حضور شنونده های محترم شما و همچنان وکلای مدافع که همراه شما در بحث هستن. ممنون، من حضور دارم و ببخشین که من کم دیرتر وصل شدم.
فرق نمیکنه. خب شما تفاوت ساعت است، از او خاطر مهمانای ما فعلا آقای اشرف رسولی، آقای زیادین احمدی، خانم تمنا صدیقی هستن، بعض مسائل صحبت کردن. خب ما روی اصلا روی وضعیت و زندگی وکلای مدافع در افغانستان میخواستیم در برنامه رنگای زندگی صحبت بکنیم، منتها دیگر مسائل هم در بین آمد. حالا از شما بشنیم وضعیت وکلای مدافع در افغانستان فعلا چطور هست؟ یعنی تعداد کافیه وکلا باقی ماندن نماندن؟ مخصوصا آقای رسولی گفتن که در مسائل جزایی رول وکلا بسیار زیاد مهم است. از شما بشنیم. ماله
تشکر. من مجددن احترام دارم حضور رسولی صاحب و دوستای دیگه که در بحث شما هستن و در رابطه با سوال شما باید بگویم که در رابطه با وضعیت وکلای مدافع در افغانستان از چی قرار است. شاید دوستان هم سر از این موضوع بحث کرده باشن که به زمانی که طالبان افغانستان گرفتن و داخل کابل شدن، ما تقریبا 2 ماه فعالیت های خود نرمال تعقیب میکردیم، البته انجمن مستقل وکلای مدافع. بعد از 2 ماه اینا استقلال انجمن سلب کردن و انجمن به وزارت عدلیه ادغام کردن و تمام وکلای مدافع که به شمول وکلای مدافع طبقه ناس بود که 30% تقریبا نه دقیقا که 30% از وکلای مدافع طبقه ناس بود و متبقی ذکور، اینا طبقه ناس اصلا اجازه دیگر ندادن که حتی به خاطر تمدید و به خاطر تای مرایل بیلانس مالیاتی و سایر موارد خود به وزارت عدلیه بدون محرم تشریف ببرن. برای وکلای مدافع ذکور هم مشکلات خلق شد که گفتن اینا باید بعد از یک امتحان دوباره میتونن جواز خود به دست بیارن، اما بنابر محدودیت هایی که فرارای وکلای مدافع بود و فعلا وکلای مدافع که تا جواز خود را بعد از یک امتحان سپری کردن و عملا کار میکنن، مشکلات زیادی دارن و این دلیل بود که تعداد زیاد از وکلای مدافع وظیفه خود را از دست بدن، چون از یک طرف بسیار زیاد مشکلات بر از اینا خلق شد. مثلا اینا در محاکم بنابر تماس هایی که ما همراهی بعض از وکلای مدافع داریم برشان، یعنی قسمی که یک وکیل مدافع از حقوق خود باید برخوردار باشه در محاکم اینا نبودن، و در ضمن از او مثلا قبل از در زمان جمهوریت کسایی که میخواستن وکیل بگیرن و مراجعینی که بود دوسیه ها که با محاکم بسیار به شکل نه چندان صحیح اما حداقل مطابق همون سیستم حقوقی افغانستان پیش میرفت، تمام از اون مسائل شکسته شده. یعنی به این معنا که ارگاه یک وکیل مدافع یک دوسیه تجارتی یا یک دوسیه مدنی را به خاطر تعقیب در محکمه میخواهد بگیره و تعقیب بکنه، بسیار یک تای مراحل طولانی که حتی در قضایای تجارتی و مدنی شاید در 4 ماه یا 5 ماه یک وکیل مدافع بتانه فقط یک استیلام به خاطر پاسخ بدست بیاره، و در بعض موارد وکلای مدافع به خاطر احضار معکلین خود، مثلا یک وکیل مدافع در یک قضیه تجارتی و از طرف معکل خود به خاطر دفاع تعیین شده، اما اینا وقتی جانب مقابل ادعا میکنه طالب برش میگه که تو اگه معکل تازر نمیکنی خودت بندی میشی، خودش نظارت میکنه که ما چندین از این موارد را داشتیم. و باقی مشکلاتی که مثلا خود چقدر به یک دفاعی وکیل مدافعی که باید مطابق قانون ترتیب اثر داده شود در محاکم به او ارجیت گذاشته نمیشه، و خصوصا که در این اواخر یک مکتوب از طرف طالبان نشر شد که وکلای مدافع در قضایای جزایی نمیتونن وکالت بکنن. اینی تمامش مسائلی بود که حتی بعض وکلای مدافعی که در افغانستان بودن و اینا مجبور بودن که به خاطر پیدا کردن نفقه حلال به فامیل خود و به خاطر خدمت به مردم بالاخره به وظیفه خود ادامه بدن. این دلایلی بود که اونا هم یک تعداد زیاد از این وکلای مدافع از وظیفه کنار آمدن، بعض از اینا به کارهای شاقه مثل مزدورکاری روی آوردن، اما بعض دیگه کاملا بیکار ماندن. یک تعداد بسیار محدود تانستن از افغانستان تخلیه شوند و بنابرمو بگراند هایی که داشتن یا اپلایی که مثلا در بعض از کشورها کرده بودن، که من میشه ایران بگویم که آنچنان توقعی که ما از کشورهایی که در قسمت تخلیه با مردم همکاری میکردن به عنوان مدافعین خصوصا در قسمت خانما، اینا اصلا از انجمن وکلای مدافع ما شاهد چنین چیزی نبودیم که اینا تخلیه شوند. بنابراین وضعیت وکلای مدافع در افغانستان فعلا کسایی که حضور دارن خیلی شکننده است. وکلای مدافع طبقه اوناس همه به خانه هستن، همه به تکالیف روانی دچار شدن، اما وکلای مدافع طبقه ذکور هم از این حالت کمتر ندارن.
تشکر خانم رایل. خب خانم تمنا صدیقی، ما خودم شخصا کمه که اقتصاد مطالعه کردیم، در اوج عرضه و تقاضا گفته یک چیزی هسته، یعنی هرچقدر که تقاضا زیاد شد و قدر عرضه میشه. منتها من میخواستم اینطور سوال بکنم که نیم دختر خانم ها و استادا و اینا مثلا از فاکولته ها و مکتب ها از گپا منع شد و نیم دیگه شام گفتم خانه نشین در کار نرو، یعنی بازار وکیلا باید بسیار زیاد گرم باشه اگر نیم جامعه دعوا بکنه. یعنی شما فکر میکنین که نیاز است که به وکلای مدافع زن در افغانستان یعنی فعالیت کنن یا بشینن منتظر امرسانی؟ چی فکر میکنین در این مورد؟
تشکر، نظرت سلامت باشین. بله دقیقا جا داره که ما چشم دید خود با شما بگویم. فعلا تراکم قضایا نسبت به دوره جمهوریت بیشتر است. به دوره جمهوریت قضایا تجارتی مدنی
بیشتر بود، ولی فعلا قضایای جزایی زیاد است. معلوم است که بعد از تغییرات و تحولات سیاسی اثرات منفی اقتصاد بالای خانواده زیاد تاثیر گذاشته و این تاثیرش بیشتر ما میتونیم در قضایای فامیلی احساس بکنیم. 100% که ضرور است، چون بسیار موضوعات است که ما باید رو در نظر بگیریم. اولی که فعلا دولت اجازه نمیده که در قضایای خانما دخیل باشه و وکیل مرد داشته باشه، وکیل نامحرم، یعنی زیادتر توجهشان به این است که طرفین دعوا اگه خانما هستن کسی در دعوا همراه از اونا کمک بکنه که موضوع یعنی خانما راحت باشه، موضوع محرمیت مطرح باشه. و معلوم است که تمام اقارب و اصولی و فرو وکیل شده نمیتونه که در حل و فصل دعوی همراه از اونا کمک بکنه. و در این حال وکیلای خانم فعلا متاسفانه مشکل جواز دارن که جوازه از اونا تمدید نشده. در کل یک عده وکلا که داخل افغانستان هستند کوشش از این هستند که یک رای حل قانونی در قسمت همو سند وکالت خودشان به دست بیارن، یعنی اجازه نامه غیر مستقیم بر فعالیت خود به دست بیارن. و چون متاسفانه ما روزمره وقت در محاکم میبینیم قضایای جزایی خصوصا خانم‌ها در او طرف واقع شدن خیلی زیاد است و خیلی حاد است و نیاز 100% است که باید یک خانم من حیث وکیل، من حیث مشاور حقوقی، من حیث یک همکار در او قضیه بیاید کمک بکنه. به او اساس فعلا زیاد ضرورت است و این ضرورت باید بر نحوه که میشه چی از طریق دولت، چی از طریق نهادهای ملی و بین المللی مرفوع شود. یعنی در کل خانم‌ها متاسفانه در دوره جمهوریت همقدر از نگاه اقتصادی قوی نبودند که اگر یک خانم به مشکل بر بخوره بیا قرارداد بکنه و وکیل بگیره. یک عده محدود اگر ای توانایی را داشت، ولی در کل ای توانایی موجود نبود. فعلا نیاز است که از طرف وزارت عدلیه که داره مربوطه و زیربط است به این مورد، ریاست مساعدین حقوقی نیاز است که اگه از وکلای مدافع را استخدام بکنه، منعیس مساعد حقوقی در قضای جزایی همکار خانم ها باشه. و در این حال مؤسساتی که در بخشای حقوقی فعالیت دارن باید هماهنگی ایجاد بکنن همراه نهادهای زیربط تا عده از وکیلایی که داخل افغانستان هستن، عده البته سارنوالا، قضات، در کل اینا سه گروه هستن که میتونن در تطبیق و در تامین عدالت همکار خانم ها، همکار اطفال، همکار البته بر کل مراجعین باشه، اینا کمک بکنن تا میست مشکلات که فعلا در داخل افغانستان است او یک ذره پایین بیاد. البته در قسمت حل و فصل دعوی چون متاسفانه مشکلات روز به روز زیاد میشه، نیاز است که یعنی نهادهای ایجاد شود که اینا من حیث مشاورین حقوقی مشوره بتن تا جرم جنایت رخ نده، یعنی جلوگیری شود از وقوع جرائم. بسیار نیاز شدید است چون اقتصاد ارتباط مستقیم داره با سطح جرائم در کشور. وضعیت اقتصادی فعلا در کل ضعیف شده، در تمام خانواده تغییرات منفی متاسفانه آمده. به او اساس نیاز است که در بخشای حقوقی ما کمک و همکاری ها را ایجاد بکنیم که می ضعف اقتصاد به یک نحو کلر بکنه تا سطح جرائم و جنایات تحت کنترل بیه و خدا نخواسته ما به اقالت بر نخوریم که بعدش او با آسانی تحت کنترل نیاید، یعنی بحران ایجاد نکنه. از این خاطر نیاز 100% است و باید که یک رای حل جدی برای این مسئله پیدا شود و این راهکار را به زودی روی دست بگیرند.
تشکر. خب تشکر خانم نجلا راحل، رای حل شما اگر بگوین، یعنی چطور این موضوعات به این موضوعات رسیدگی شد؟ مثلا از خانم تمناشی از دیگر را شنیدین، یا رای حل چی است؟ یعنی بسیاری توقع دارن از جامعه جهانی، از ملل متحد و از دولت ها و نهات ها که در سطح بین المللی کار میکنن از اون توقع دارن. شما رای حل در چی میبینین؟
ما اگر بخوایم کم عمیق‌تر داخل شویم، اول در زمین شرایطی که فعلا حاکمیت طالب در افغانستان در جریان است و اینا به مصطلح خودشان حکومت میکنن، از کشورهایی که در امور افغانستان زیدخل هستند، از ملل متحد و از زمین نهادهایی که همیشه صدا بلند میکنن که ما گویا در امور افغانستان میخواییم بعد تصامیم میره بگیریم و میخواییم افغانستان از این حالت بحران بیرون بیه. ما همیشه میگم یکی از مواردی که هیچ اصلا به او توجه نشده فعلا خود سیستم عدلی و قضایی در افغانستان است که کاملا از هم پاشیده. ببینین وقتی که در یک کشور اگر مثلا طالب ادعا میکنه که ما امنیت داریم، اما در یک کشور اگر عدالت نباشه، سیستم عدلی و قضایی از او شکسته باشه، یعنی به این معنا که مشکلات فوق العاده فراوان وجود داره، یعنی امنیت و عدالت دو چیز لازم و ملزوم هم دیگر هستند، در حالی که ما میبینیم از کارکنهای نادهای سیستم عدلی و قضایی که شکایت دارن از فعلا از سیستم از وضعیت تا هی که معکلین است و تا هی کسایی است که مثلا میان دوسیه دارن و یا چرخه اقتصادی و سایر موارد. بنان خواست ما من ایسی یک کسی که یک شهروند افغانستان هستم و ما حداقل 15 سال در افغانستان وکالت کردیم و من میفهمم که در او افغانستانی که ما در زمان جمهوریت بودیم مردم چقدر پرابلم داشت و حال چقدر این پرابلم اضافه شده. بنان خواست ما اولی است که اینا بررسی بکنن سیستم عدلی و قضایی را. قبل از همه چیز باید سیستم عدلی و قضایی باید مطابق اصول و مطابق قوانین امیال ما در افغانستان کلانترین مشکل ما است که ما قانون نداریم. ما اصلا بر هر کشور بیاین اگر ما کشورهای پیشرفته را ببینیم یا کشورهای منطقه را ببینیم موجودیت قوانین مدون برای سیستم عدلی و قضایی یک چیز حتمی است. اما امروز ما اصلا نمیفهمیم که طالبان تصمیم خود را بر اساس چی میگیرن. اینا گاه استدلال میکنن که ما مطابق شریعت، اما شریعت هم اگر ما بریم جناب رسولی صاحب اینجا هستن شاید این سوالا را پاسخ داده باشن یا شاید اونا از ما بسیار خوبتر میفهمن که وقتی که ما در یک سیستم عدلی و قضایی داخل میشیم درست است که الحمدلله همه ما مسلمان هستیم، اما جمع کردن فقه و برداشت از فقه در قسمت قضایا هم از این برای قضات و تورادی ممکن نیست. بنابراین اولین چیزی که لازمه سیستم قضایی در یک کشور است موجودیت قوانین مدون است که فعلا ما او را نداریم، قانون اساسی نداریم، و ای که تحقیق شوه، مقایسه شوه و یا ای که وضعیت فعلی بررسی شوه ما شاید با هزاران مشکل وجود داره که ما باید مطابق از او راهکارار درست بکنیم. کشورهایی که داخل هستند پیران در وضعیت افغانستان اول اینا باید ریسرچ کنن، بررسی بکنن، و تا زمانی که موضوع رسمیت شناسی طالب یا موضوع مثلا سیستم وضعیت فعلی بحران فعلی حل میشه حداقل سیستم عدلی و قضایی باید مطابق اصول در حال که فعلا چنین چیز وجود نداره. دومی که شما از جامعه جهانی گفتین، از جامعه جهانی ما اصلا ناامید هستیم به خاطر که اونا اصلا صدای مردم افغانستان است، صدای زنای افغانستان است، اصلا اونا گوش نمیکنن. اونا اصلا بازی های سیاسی خود را که ما چطور میتونیم در نمی بازار سیاست فعلی چطور میتونیم برنده باشیم و چطور بتونیم کشورهای خود را منافعش حفظ بکنیم اصلا و صدا را نمیشنون، اصلا و نمیفهمن که امروز در افغانستان چی حال است. من مثال از این میگم، شما دیدین که دوحه سوم برگزار شد و اصلا زنای افغانستان و جامعه مدنی در او به فرمایش طالبا حضور نداشتن و اینا در حال که تمام قوانین بین المللی در این رابطه کنوانسیونات راحت داره بسیار بی‌شرمانه همی بر دوحه سیر دایر کردن و اصلا نگفتن. شما ببینین اگر ما یک زن بر افغانستان مثل یک بدن اگر ما مثال بزنیم وقتی که نصف وجود فلج باشه آیا ما میتونیم بگوییم که نصف دیگه تمام کارهای خود نرمال پیش میبره؟ فعلا افغانستان به این وضعیت است. بنابراین ما از جهان ناامید به خاطر از این هستیم، اما تقاضای ما ببخشین آخرین جمله، تقاضای ما از مردمی است که بیاین بیدار شوین، بیاین به فکر باشین و بیاین نمانین به دیگرات به سرنوشت ما دیگرات تصمیم بگیره. ما از گذشته ها پند بگیریم و بیاین ماینده خود ما رقم بزنیم.
بسیار زیاد تشکر خانم رایل. خب وقت ما کم شده میره. آقای رسولی در زبان ترکی یک چی استلاس و میگن کسی که بر دین مدشنام میته کاش که خودش مسلمان باشه، تر یک استلا دارن. حالا ما بگیم به اساس فقه یا به اساس شریعت اگر فیصله میکنن، مثلا اگر اعدام میکنن، اینا تا چی حد پروفشنال هستن یعنی حرفوی هستن؟ چقدر شریعت میفهمن، چقدر فقه میفهمن؟ در پولیش قانون مدنی را خب قبول ندارن، خب به یک اساس خب اینا باید کارای بکنن نی؟ اون امیر تا چیت امی مدرسه ها یا چیزایی که اینا خواندن کافی بودن که اینا امو صلاحیت داشته باشن که بدون وکیل و بدون دیگران بتانن فیصله کنن؟ در این مورد چیز گفتنی دارین آقای رسولی؟
بلی خدمت خانم رای سلام میگم. عرض کنم خدمت شما که چند تا مشکل اصلی در افغانستان وجود دارد. یک، بحران مشروعیت سیاسی. دو، بحران مشروعیت نهادهای عدلی و قضایی. سه، بحران نبود قانون اساسی. چهار، تعلیق قوانین در افغانستان که بعد به سوال شما برمیگردم، برگزاری محاکمه عادلانه و دخیل حق دسترسی به محاکمه عادلانه، این اصول پذیرفته جهانی است. اما در رابطه با سوال شما عرض کنم که چرا بسیار مشکل است. ما در حدود 40 سال، در حدود 50 سال پیش یا 55 سال پیش، یعنی 1355، ما صاحب قانون مدنی و قانون جزا شدیم در افغانستان. پیش از او به احکام فقه مراجعه صورت میگرفت، در موضوعات مدنی و موضوعات جزایی و او استدلال میشد به فقه. اما بعد از اون از سال 1355 بعد ما صاحب دو تا قانون شدیم که بعد قوانین دیگه آمد مطابق از این اجرا صورت میگرم. هم به می گونه در رابطه با موضوعات تجارتی قانون تجارت وجود داشت و همچنان اصول محاکمات در اصلی بخش از این. چرا این گفت صورت گرفت؟ بخاطر که بسیار مشکل هست که اول ما از فقه چه قسم یک حکم استخراج میکنیم؟ آیا ما همونطور یک آدم فقهی بزرگی داریم که بتونه خودش ساختن باره از کتابای مختلف فقهی استفاده بکنه، یک احکام مفتابه را پیدا کنه؟ به خاطر که در فقه در رابطه به هر موضوع ده ها صد ها مسئله است که اختلاف نظر وجود دارد. آیا مطابق کدامش استفاده کنه؟ قاضی یا سارنوال یا مثلا وکیل مدافع؟ این کلانترین یک پرابلم است. از اون خاطر قانون ساخته میشه که هم احکام جمع بکنه در خود و مطابق قانون باید اجرا صورت بگیره، چیزی که متاسفانه آل عدالت تعلیق و فراموشی سپرده شده. و تا زمانی که قانون نباشه و صورت هر کسی که باشه جامع الکمالات هم باشه نمیتونه که به یک جزئی فقهی استناد بکنه، یک آدم در قسمت موضوع مدنی یا موضوع جزایی تصمیم بگیره. خاصتا در حال حاضر که متاسفانه ما قضاتی که نو آمدن و سرکار شدن هم تجربه قضایی ندارن و از طرف دیگه هیچ معلوم نیست که چقدر علمیت از اینا به کلام سطح بالاست که یا بتانن این موضوع تا استفاده بکنن از احکام فقط.
تشکر آقای اشرف رسولی، وقت برنامه ما به پایان رسید. متاسفانه از این صحبتات مولی میشه که ما دیگه هم برنامه ها باید زیاد بگیریم، مثلا راجع به قاضی صاحبا و سارنوالا اینا هم بگیریم. از این خاطر از شما معذرت میخوایم، مجبور استودیو رو ترک بکنیم. بسیار تشکر قانونپو محمد اشرف رسولی، تمنا صدیقی، آقای زیادین احمدی، خانم نجلا راحل، خانم تمنا صدیقی، بسیار تشکر از اشتراکتون. تا برنامه های بعدی، خداحافظ و ناصرتان.
دلکم شد کباب دیشب، بیا تو بیا شام، بیا خفتن بپیشه، شبانم میتپد قلبم با سینا، دیترسم دیگران روی دلکم شد کباب دیشب، بیا تو.